سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که طائفه اول از روایاتی که دلالت میکند بر حرمت سحر، روایاتی است که سحر رو گناه یا گناه کبیره دانسته است، که مدلول این روایات بلا شبه حرمت سحر است. صحیحه عبدالعظیم الحسنی علیه السلام رو اشاره کردی با عنوان مؤید مرفوعی رو که مرحوم کراجوکی در کنز الفوائد نقل کرده است ذکر کردی. روایت اخیر که به عنوان مؤید در این طائفه ذکر می شود روایت مرحوم شیخ صدوق است، روایت ابی خالد کابلی. سند اینه: عن احمد ابن حسن القطان، عن احمد ابن يحيى ابن زكريا، عن بكر ابن عبد الله ابن حبيب، عن تميم ابن بهلول، عن ابيه، عن عبد الله ابن فازل، عن ابيه، عن ابي خالد الكابولي قال: سمعت زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول: الذنوب التي تغير النعم البغي على الناس. روایت مفصل به اینجا میرسه: و الذنوب التي تظلم الهوى السحر والكهانة والإيمان بالنجوم. از نظر سند ما سند این روایت رو در مبحث تنجیم بررسی کردیم. دو نکته به مناسبت احمد ابن حسن القطان ذکر کرده ایم و اینجا اشاره میکنیم. نکته اول این که شیخ صدوق در مشایخی که از اونها حدیث نقل میکنه جمعی از اون مشایخ سنی هستند، پیرو مکتب خلفا هستند. خودیشون از شخصی به نام ربی روایت نقل میکنه، میگه ما رأیتو انصب من، من ناسبی تر از او پیدا نکردم. چرا؟ میگه وقتی درود بر پیغمبر میفرستاد آل رو ذکر نمیکرد، فقط صلوات بر پیغمبر میفرستاد، بر آل صلوات نمیفرستاد. دیگرانی هم داشتیم که ازش پرسیدن چرا در صلوات ذکر آل رو نمیگی، یا گاهی حتی صلوات بر خود پیغمبر بعضیشون نمیفرستادن. میگفتن چرا؟ میگفت حالا غیر از زبی گزارش شده که عنده اوهیل و سوئن اذا ذکرته ارتفعت اعناقها و انا ارید قطعها. همچه آدمایی داشتیم صلوات بر پیغمبرم نمیفرستم به خاطر اینکه اگه بفرستم عنده اوهیلت و سوئن معاذ الله، اهل سوئی داره که اگه من نام پیغمبر رو ببرم ارتفعت اعناقها، میگن جد ما بوده و انا ارید قطعها. همچه آدمایی بودن. حالا زبی هم از مشایخ شیخ صدوقه، شیخ صدوق میگه ما رأیتو انصب من. حالا در خصوص این مورد ازش اصلا روایتی وارد شده، گزارشی داریم نداریم در بین اهل سنت چه جور بوده، کاری به اون الان نداریم. الان نکته این است که احمد ابن حسن القطان که در سند این روایت آمده است و از مشایخ شیخ صدوق است، مرحومای خویی می فرماین لا یبعد ان یکون عامی، بعید نیست که این سنی باشه، عامی باشه. بعضی به خاطر دو نکته، دو جهت که حالا بعد اشاره میکنیم به این دو جهت، میگن احمد ابن حسن القطان شیعه بوده. نمیشه این دو صفت رو بعد میگیم شیخ صدوق نسبت به یک سنی به کار ببره. اون دو صفت بعد اشاره میکنیم. ظاهراً عن اطمینان احمد ابن حسن القطان عامی است، من الشیعه نیست. اینم حالا نکته داره که قبلا هم توضیح دادیم الان هم اشاره میکنیم. ببینید شیخ صدوق در خصال و کمال الدین وقتی ازش روایت نقل میکنه اینجور توضیح میده احمد ابن محمد ابن حسن القطان و کان شیخا لأصحاب الحدیث به بلد ری و یعرف به ابی علی ابن عبد ربه. بعضی گفتن این که کان شیخن لأصحاب الحدیث دلالت نمی کنه که سنی باشه، که و اصحاب حدیث در بین شیعه هم داشتیم که کان شیخن لأصحاب الحدیث، شیخ اصحاب حدیث. عرض می کنیم که عبارت صریح تر داری که تصریح میکنه به این که احمد ابن حسن القطان آمیز در کمال الدین، آنجا که شیخ صدوق در رد بر زیدیه که زیدیه حصر ائمه رو در اثنا عشر قبول نمی کنن، یه ملاک برای امام ذکر می کنن، قائم به سیف باشه، من اهل البیت باشه، فی کل زمان. روایات ائمه اثنا عشر رو رد می کنن. شیخ صدوق در مقابل اونها در کمال الدین می‌فرمایند ما روایاتی داریم برای تنسیس به ائمه اثنا عشر، که این روایات تصریح کردن از پیغمبر ائمه اثنا عشر است. نقل مخالفونا من اصحاب الحدیث، فرمان این روایت رو مخالفین ما از اصحاب حدیث نقل کردند. نقلا مستفیزا من حدیث عبدالله ابن مسعود. خب کدوم روایت مخالفین ما نقل کردند؟ تصریح و ائمه اثنا عشر. ما حدثنا به احمد ابن حسن القطان المعروف به ابی علی ابن عبد ربه الرازی و هو شیخ کبیر من اصحاب الحدیث. میگه مخالفین ما این روایت رو آوردن. کدوم روایت؟ این روایتی که این احمد ابن حسن قطان داره نقل میکنه و هو شیخ کبیر من اصحاب الحدیث. روشنه که ایشون مرادش اینه که این آقا جز مخالفین ماست و حدیث تنسیس بر ائمه اثنا عشر رو نقل کرده است. چی؟ اصلا مخالفونا نقل کردن و هو شیخ کبیر من اصحاب الحدیث، اینا رو کنار هم میگذاریم دیگه روشن مقصود چیه. حالا دقت کنید، نسبت به احمد ابن حسن القطان شیخ صدوق ترزی داره رضی الله عنه، چند موردم داره. البته در کمال الدین یک حدیثی است احمد ابن حسن القطان رضی الله عنه، اون سند مسلم اشتباهه، احمد ابن حسن القطان نیست، بلکه احمد ابن حسن العطار است، اونجا اشتباه شده. لکن روایات دیگری داریم احمد ابن حسن القطان شیخ صدوق با ترزی ازش نقل کرده است رضی الله عنه. خب اینجا همون بحث معروف بحث میشه دیگه، یکی از همون موارده، علامت وساقت رضی الله عنه، اماره وساقت نیست، چه بگیری؟ یک نکته که باز جای تأمل و فکر داره. نکته دوم این که مرحوم شیخ صدوق گاهی از بعضی از مشایخ سنی خودش وقتی حدیث نقل میکنه یه عنوان ذیل اسمشون میاره، احمد ابن حسن القطان العادل. یه العادل یعنی چی؟ عادل در اصطلاح شیعه، اگه گفتن فلانون عادلون در اصطلاح علمای امامیه، یعنی شیعه اثنا عشری مطمئن است، مؤمن است. این کلمه العدل که شیخ صدوق در برخی از موارد از جمله ابو عبد الله حسین ابن محمد ابن اشنانی رازی، کلمه العادل رو میاره، ابو عبد الله حسین ابن احمد الاسترابادی العادل، حسین ابن احمد ابن محمد الاشنانی رازی الفقیه العادل، احمد ابن حسن القطان شیخ لأهل الحدیث المعروف بابن عبد ربه العادل. عادل یعنی چه؟ این باز یکی از ابهامات است نسبت به و این افرادی که گزارش رو اشاره کردم قرائن قویه بر تسننشون داریم، فقط هم نسبت به ایناست ظاهرن. حالا شما با جعبه جادویی بیشتر کار کنید. این چند نفر سنیان العادل کنارشون میاره، یعنی چه؟ مقصودیشون چیه؟ وساقت تقیه کردن چیه؟ چه جوره؟ صاحب قاموس نسبت به احمد ابن حسن القطان به این عبارت مرحوم شیخ صدوق که میرسه، شیخ لأهل الحدیث المعروف بابن عبد ربه العادل، این العادل رو ایشون میزنه به المعروف اینجور که ان معنا میکنه، المعروف بالعادل شناخته میشد، یعنی لقبش بود عادل، بهش میگفتن عادل، المعروف بالعادل، لذا هیچ بر هیچ معنایی دلالت نمیکنه، اسمش یه بود شناخته شده بود به این که عادل. خب باز این احتمال احتمال ساقطیست نه ضعیف. خب جای دیگه داریم در معانی الاخبار احمد ابن حسن القطان العادل، در اون موارد دیگه داریم العادل، و هیچ گزارشگری از اینا نشده که معروف به عدلند، ذیل عنوانشون عادل میارن. لذا اینم نکته دومی که فعلا شبهه است، یعنی العادل یعنی چی؟ برای چی شیخ صدوق گفته؟ حالا شما هم کار کنید، جعبه جادویی غیر جعبه جادویی ببینید، لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، به کمک قرینه چیزی بفهمیم که چی میخواد بگه شیخ صدوق. علی ای حال احمد ابن حسن القطان در این حدیث هم رضی الله عنه داره، هم ترزی داره، هم کلمه العادل داره. میتونیم با اینا اثبات وساقت کنیم؟ نمیتونیم. نه، اگه العادل میگفت هیچ تردید نداشتیم، اگه شیعه بود هیچ تردیدی نداشتیم که انه عدلون یعنی انه ثقتون فوق الوساقه. سنی بودن در باب وساقت تأثیر نداره، ولی قطعا فاسقون ولیس به عادل بلا شبه. لذا اطلاق کلمه عدل بر اهل سنت این مشکل است. چرا میگه العدل؟ قاصر هم باشه فاسقه، ولی احکامش بر او بار نمیشه. شیخنا عنوان هست، احکام برش بار نمیشه. بله، برید نگاه کنید، ما یه راهایی را رفتیم به در بسته خوردیم، برید خوبه این احتمالات خوبه، برید نگاه کنید ببینید چه جوریست. افرز احمد ابن حسن القطان رو شما توثیق کنید، حالا با این دوتا عبارت و امثال اینا، در سند عدت و مجاهیل دیگر است که دیگه به هیچ وجه توثیق نمیشن، لذا این روایت سوم در طائفه اول دلیل نیست ولی مؤید است، چون احتمال داره که درست باشه روایت، ما اینا مجاهیلا نمیشناسیم ایشون. افرز حتی تضعیف هم شده باشن، هر آدم ضعیف، هر آدم دروغگویی که همیشه دروغ نمیگه، خب احتمال صدق میرود. لذا لا بأس بأن یکون مؤیدا. مدلول روایت این است که علی فرض صدور، امام علیه السلام در این روایت می‌فرمایند گناهانی داریم یه آثاری برش باره، برخی از گناهان اثرشون این است که نعمتهای الهی رو تغییر میدن، باعث زوال نعمت میشن. بعضی از گناهان تظلم الهوا، آسمان رو سیاه میکنن. در بعضی از روایات داریم این ظلمت آسمان کنایه از نزول عذابه. حالا به اینم کار نداریم، همین که گناه کافیه برای ما بر حرمتش. روایت میگه از گناهانی که تظلم الهوا، سه تا گناه رو میشمارد: سحر و کهانت و ایمان به نجوم، که ما در بحث تنجیم مفصل ایمان به نجوم مطلقا متعلق حکمه، با یه قید دیگه است. چگونه است؟ بحثاشو کردیم، تکرار نمی کنیم. لکن روایت دلالت می کند بر این که از سحر من الذنوب، سحر جزء گناهان است. این طائفه اول. طائفه دوم روایاتی است که مدلول مطابقیش این است که اجر ساحر حرامون، ساحر در مقابل عمل سحر خودش پول بگیره حرام است. مدلول التزامی این طایفه این است که عمل سحر حرامه، اگر سحر عمل مباح می بود شخص مالک عمل می شد، می تونست در مقابل عملش پول بگیره. این عمل حرام است که شخص حق نداره در مقابل عملش پول بگیره، چون مالک عملش نمیشه. این طایفه دوم میگه اجر الساحر حرامون، سختون که حالا اشاره کردیم قبلا، هم مختصر اشاره میکنیم، به معنای حرمت است. سحت اطلاق شده، نه اکل مال به باطل. باز اگر اکل مال به باطل بود میشد یه جورایی به یه شکلایی درستش کرد، اما سحت آمده. قبلا هم توضیح دادیم یه رفت و برگشتی نسبت به سحت داشتیم. سحت یعنی عمل حرام مبغوض به بغض شدید. خب روایت رو ببینید، روایت اینه در کتاب جعفریات: به هذا الاسناد عن علی ابن ابی طالب علیه السلام انه قال من السحت ثمن الميت الى ان قال و اجر الساحر. نسبت به سند این روایت، ما در اوائل بحث مکاسب محرمه 4-5 سال قبل به تفصیل نسبت به کتاب جعفریات بحث کردیم. خلاصه اون بحث رو بسیار مختصر اشاره میکنیم و رد میشیم. اشارم برای اینه دوستان توجه کنن، باز اگه کسی نکته‌ای، مطلب جدیدی، چیزی داره مطرح کنه تا استفاده کنیم. عرض کرده ایم که کتاب جعفریات موجود که توسط مرحوم نوری صاحب مستدرک در مجموع کتب خطی که از هندوستان به دست ایشون رسیده است، یکیش کتاب جعفریات است. جعفریات موجود 1781 حدیث است که اکثر اینها از امام صادق علیه السلام روایت شده، لذا گاهی از این کتاب تعبیر میشه به جعفریات، یعنی روایات منقوله از امام جعفر صادق علیه السلام. اولین کسی هم که تعبیر جعفریات کرده ظاهرن سید ابن طاووسه، ثم بعد او مرحوم علامه در اجازش به بنی زهره از این کتاب تعبیر میکنه به جعفریات. متقدمین اصحاب مثل ابن غزائری و شیخ طوسی از این کتاب تعبیر میکنن به اشعفیات. گاهی میبینید در مجامع روایی ما اشعفیات عن صادق علیه السلام، به این کتاب میگن اشعثیات، چون راوی این کتاب محمد ابن اشعث است، بهش میگن اشعثیات. بعضی از عامه از این کتاب، چون اشاره میکنیم عامه هم گزارشگری میکنن از این کتاب، تعبیر میکنن به علویات، به خاطر اینکه در سلسله سند عن صادق علیه السلام، عن علی علیه السلام، عنه عن النبیه، بعضی از اهل سنت از این کتاب تعبیر میکنن به العلویات. العلویات عن علی عن النبیه قال کذا. العلویات یعنی همین جعفریات، یعنی اشعثیات. این کتاب معتبر است یا نه بین محققین اختلافه. جمع کثیری از محققین قائل به عدم اعتماد بر این کتابه، از جمله صاحب جواهر در جلد 21 جواهر صفحه 398 مراجعه کنید. قبلا عبارت صاحب جواهر چند خط آوردیم توضیح دادیم، یه جایی نقد بر اون عبارت زدیم، الان ذکر نمی کنه. بعضی از اعلام یمیل به اعتبار این کتاب، از جمله حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در کتاب الطهارشون یه عبارتی دارن، روایتی از جعفریات نقل میکنن، بعد عبارتشون اینه: مع احتمال اعتبار الجعفریات به نفسها. این به نفسها هم نکته، ما هم در آخر میگیم با تجمیع القرائن ممکنه این روایات شو به نوعی معتبر کرد، همه شونه قسمتی از این روایات تجمیع القرائن درش به کار ببریم، ولی امام از این مرحله بالاتر در کتاب الطهاره ظاهرن، بله کتاب الطهاره است، میفرمان احتمال داره فی نفسه این کتاب معتبر باشه، نیاز به تجمیع القرائن و اینام نداشته باشه. خب این یک نکته، یه مطلب. مطلب دوم نسبت به این کتاب که توضیح دادیم سربسته اشاره میکنیم، طریق مؤلف کتاب محمد ابن اشعث تا معصوم است. مرحومای خویی و برخی دیگر از اعلام در طریق محمد ابن اشعث تا امام خدشه دارن، یا بگید تردید دارن. ما توضیح دادیم طریق از محمد ابن اشعث تا امام صادق علیه السلام معتبره، لا غبار علیه. آوردیم بحث کردیم، اونا رو دوستان بیارن مرور کنید دیگه، الان فقط عنوانش رو اشاره میکنم. ازف الی ذلک، خود کتاب اشعثیات هم کتاب مشهوری بوده است، یعنی احتیاج به این که ما تا کتاب اشعثیات طریق داشته باشیم اینم به نظر ما احتیاج نداریم. اشعثیات به نحو کلی، حالا این اشعثیات موجود رو یک نکته داریم اشاره میکنیم، اشعثیات از کتب مشهور بوده بین شیعه و اهل سنت، گزارشگری های مختلف هست، از این جهت هم میگذریم. لذا به صاحب جواهر اشکال کردیم که شما میفرمایید طریق اشعثیات معتبر نیست، شهرت هم نداره، پس از این جهت موهومه. نخیر، این دو مطلب قابل قبول نیست. هم طریق محمد ابن اشعث به امام معصوم معتبره و هم کتاب اشعثیات شهرت داره. انما الکلام در مطلب سوم است، نسخه موجود از اشعثیات با ذم چند قرینه به یک دیگر، نتیجه میگیریم مستقلا نمیشه بهش اعتماد کرد. بعضی از این قرائن رو بعضی از فضلای نجف هم گفتن، در بعضی قرائن هم با اونا اختلاف داریم. حالا یک قرینه این که طریق نجاشی و شیخ طوسی، که اینم اشاره نکردم، نجاشی و شیخ طوسی طریق دارن به اشعثیات و اون طریق هم معتبره. طریق شیخ طوسی و نجاشی به کتاب اشعثیات از طریق دیباجیه، ما اون طریق رو بررسی کردیم و اونم معتبره. اون چه اشعثیات موجود در دست ماست که مطالب مرحوم نوری رو ببینید، از طریق محمد ابن عبدالله ابن عثمان معروف به ابن السقا است، از علمای اهل سنت. خودش توثیق نداره، بله روایاتی در فضائل اهل بیت نقل میکنه، از جمله املا حدیث الطیر، حدیث طیر رو یک جا خوند، سنی های متعصب در مقابلش قیام کردن، فغسلوا موضعه. اینا هست، ممکنه با اینا ابن سقا رو خودش ثقه تلقی بکنیم، لکن در طریق ابن سقا تا محمد ابن اشعث روات اهل سنت مجهول است و کتاب از این طریق به دست ما رسیده. یک نکته ابهام. نکته دوم این که عامه و خاصه که از اشعثیات گزارشگری میکنن، میگن هزار حدیث این کتاب یا قریب به هزار حدیثه. هم شیعه هم اهل سنت هم علمای شیعه اشاره کردیم در اون بحث به گزارش ها، میگن حدود هزار حدیثه. سید ابن طاووس، علامه در اجازه بن زهره، ذهبی در میزان الاعتدال، اینا میگن هزار حدیثه. اشعثیات موجود 1781 حدیثه. هزار حدیث 1781 حدیث. و این جای تأمل داره. چریق اینقدر دقیق نبودن، ولی هزار تا ممکنه 1050 تا بشه، 1020 تا بشه، 1100 تا بشه، اما 1781 بشه. وقت بگن هزار تا، نگن قریب الالفین، این خیلی عجیب. نکته دیگر این که روایاتی رو شیخ صدوق به همین سند محمد بن اشعث، موسی بن اسماعیل، عن آبائهی، عن علی، عن النبی علیه السلام، در خصال و در معانی الاخبار نقل میکنه که همین سند جعفریاته. از او روایات در جعفریاتش خبری نیست. اینم یه نکته. اگه کتابی نوشته، اگر چون کتاب بوده محمد ابن اسماعیل میگه من اینا نوشتم از قول پدرم و جدم، وقت یه روایات خیلی هست که نقل میکنه از محمد ابن اسماعیل تو این کتاب نیست. اینم سوء ظن رو تقویت میکنه. ورد در این کتاب روایاتی که مخالف ضرورت فقه شیعه است. الطلاق الثلاث فی مجلس واحد، الحلف بالطلاق، که در روایات شیعه نکوهش شده، کسی بگه اگر فلان کار را انجام بدم زنم طلاق، اموالم صدقه، در فقه اهل سنت رایج، اهل بیت میگن همچی چیزی درست نیست. مدت النفاس 40 یوما، این اهل سنت دارن، شیعه نداره، تو روایاتش آمده. ترخیص در غنا، تو بحث غنا روایاتش میخونیم، یکی از ادله مجوزه غنا روایت اشعثیات، ترخیص در غنا و امثال این موارد. این قرائن رو که با هم جمع میکنیم دقت کنید، فی نفسه به این نسخه ما نمیتونیم اعتماد کنیم، ولی نمیتونیم هم بگذاریم. لذا اگر روایاتی در اشعثیات بود، روایتی بود، ما با ذم قرینه بهش ممکنه اطمینان پیدا کنیم، حتی فقیه طبق روایت فتوا بده. ولی اگه به تنهایی باشه این روایت، وحده و وحده در این اشعثیات باشه، فتوای بر طبقش مشکله. خب این مقدمه بحث. حالا نتیجه بگیریم. این روایت مدلولش این است، من السحت اجر الساحر، نسبت به سحت. ما یه رفت و برگشت در مباحث فقهیمون داشتیم. یک وقت میگفتیم کسرت ولو در لغت به معنای گناه بزرگه، ولی میگفتیم در روایات استعمال شده در غیر موارد حرام، لذا ممکنه بگیم بغض خفیف رم شامله، نتونیم حمله بر گناه بکنیم، حرمت، بغض شدید. بعدم توضیح دادیم، این توضیح منشأش تحقیق بعضی از دوستان بود، ما هم بعدن مراجعه کردیم به این نتیجه رسیدیم که نه، دلالت سخت بر، عرض کنم به حضور شما، گناه و بغض شدید نمیشه ازش رفعیت کرد، هم در لغت هم روایات مختلف. لذا بحثش هم کردیم، دوستان اشاره کنن به اون بحث، رفقایی که نبودن ندیدن ببینن. نتیجه این که از نظر دلالت به نظر ما روایت تمامه و ذم قرائن میشه بهش، یا معید یا دلیل. مضمون روایت این است اجر ساحر سحت است، گناه است، بغض شدید درش هست، مدلول التزامیش اینه که عمل سحر حرام است. هازا تمام الکلام در طائفه دوم و حالا روایت بله این طائفه اول بود که ذکر شد، طائفه دوم هم اجر و ساحره بود اشاره کردیم، بعضی از مؤیدات دیگه هم داره وارد نمیشیم تا برسیم به طائفه سوم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمایید. نه همه نسخش اینجوری نیست، همه نسخش اینجوری نیست، بعضی از نسخش همون اجر و ساحره. نسخه هم دست مرحوم، نسخه اصلی دست مرحوم نوری بوده، مرحوم نوری هم میگه اجر و ساحر، لذا مطلب تمام. حالا یکی یکی ببرم. بله بله خب خب دیگه اون کتاب فتواییه، اینا کتابای فتوایی نیستن. من لا یحضر کتاب فتوایی شیخ صدوقه، عیبی نداره، اینا دقت هم داشته اونجا نیاورده، ولی اینا مباحث اعتقادی غیره بیاره اشکالی نداره، مخصوصا که الفضل ما شهدت به الاعداء. یعنی اگر احمد ابن حسن قطان از پیغمبر نقل کنه شیخ من مخالفین و من اصحاب الحدیث، او از پیغمبر نقل کنه ائمه 12 است، خیلی خوبه، این رو باید بیاره شیخ صدوق. لذا به زیدیه میگه ببینید ما که نمیگیم این رو، میگه مشایخ مخالفین ما از پیغمبر دارن نقل میکنن ائمه 12، چرا حصر رو میشکنید شما؟ اینجا خیلی خوبه بیاره. چی؟ حل اختلاف با اهل سنت مفصل. زیدیه حصر ائمه رو در 12 قبول ندارن، اهل سنت هم میگن همش قبول ندارن، هیچ کدوم از 12 رو به عنوان امام قبول نداریم، بالاخره اب نداره. ببینید نه روشنه، ببینید شیخ صدوق میخواد بگه که ممکنه بگید روایات 12 ما برای اهداف خودمون جعل کردیم. این مکتب در فرآیند تکامل نمیگه تا کی نبوده، از کی آمدن، کیا چه جور در مذهب داخل کردن. شیخ صدوق میخواد به این آقایون بگه که آقایون سیدیه اگه معتمل میدونید ما شیعه به نفع خودمون ایره جعل کردیم، ای که ما شیعه نیستیم که میگیم ائمه 12، ایره سنی میگه. بله 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 سختون بله
این ملازمه که گرفتن این ملازمه ملاقشه میشه.
چطور؟
جایی داریم که عجز حرامه اما عمل حرام نیست.
بله
مثل بر واجبات، مثلا نماز میت عمله
مناسبت و حکم و موضوع قبول داریم، اگه در موارد دیگه بود بله، ولی مناسبت و حکم و موضوع اینجا یقتضی ذالک، دیگه دلیل دیگری نداره. در واجبات العجر بر واجبات هم میرسیم، برای چی حمله، برای چی حرامه، برای که فی ذمه الغیر مالک خداست، شما به کس دیگه او رو اجاره بدی درست نیست. اما در سحر دیگه علت دیگه تصور نمیشه، یعنی مالکیت غیر نیست برای سحر، بگیم سحر چون مالکش خداست لذا این حق نداره اجر بگیره، بره مجانی کار کنه. مناسبت و حکم و موضوع یقتضی حرمت سحر رو، چون دلیل دیگری برش نیست. سحر که
وجودی که لحاظ نشه بگیم که مثلا سحر غیر از این دیگه نمیتونه،
اجر و سحر حرامو
اگه میگم اگه میداره
یا شارع تمام المنافعش رو حرام کرده یا منافع غالبیش رو حرام کرده.
خب
اگر تمام المنافع باشه درسته، مثلا ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، اما اگر منافع
اون که ما قبول نداریم ولی استدلال فی الجمله خوبه،
اگر منافع غالبیش رو حرام کرده نمیتونیم بگیم
تمام منافعش، حالا توائف رو که بخونیم روشن میشه،
ممکنه منفعت و غرض و غلایه ترتب علی استدلال و منفعت
فی الجمله، که اون فی الجمله که حالا بحث میکنیم گاهی یک عنوان ثانوی یتعلق به شیئی که حرام است، حتی بیع السنم حرام مسلم، هیچ هم عنوان، اما ممکنه یه عنوان ثانوی برش عارض بشه حلال بشه، این هم همینه. حالا عنوان ثانوی هر جور باشه، هر عنوانی، عنوان چوب بعضی رو قبول ندارن عنوان ثانوی، ولی یه عنوان ثانوی باشه، تزاحم باشه بین این که تقویت کند این بت پرست رو به خاطر اینکه بزنه یه دشمن حربی دیگر رو، اب نداره عنوان ثانوی بشه حلال بشه، اینم مشکلی نداره سحر به یه عنوان ثانوی حلال بشه، کسی مثلا حتی تعلم السحر، حتی الاجرت على السحر، اینا حلال بشه. ولی
سحر مطابقا اولا و به ذات دال بر حرمت تکلیفی، ثانیا و بالعرض دال بر حرمت وضعی است.
حرمت اب نداره، اینم خوبه، اینم گفتی
وقتی میگه اجر و ساهره یا اجر و سحر حرامو چی؟
یعنی اخذ الاجر، خب دیگه
به طریق اولا فعلا هم حرام است،
اخذ الاجر علیه حرامون، مدلول التزامیش اینه که نفس العمل حرام، چون جهت دیگه برای حرمت هیچ تصور نمیشه، اینجا جهت دیگهش روشنه دیگه. شیخنا نگاه کنید بعضی موارد رو دیگه خیلی تشکیک درش ناشی از بله نه آقا نه خیر، اون نیست،
اون نیست، به عبارت عددی که شیخ صدر
برمایید تا به عدلم برسید، حالا ظلمو ببینیم چیه تا به عدل برسید، ببرمید نه ببینید خود ایشونه میگه این کتاب به دست من رسیده، طریق به این کتابم از اینه، از این ابن سقاء، عن کی عن کی، عن محمد ابن اشعث، عن موسی ابن کی، عن نخیر یکیه، همینه بله متصله، ما یصلح للقرینیه، ممکنه ظهور در غالب موارد از بین ببره الا ما شاء، بفرمایید. بله
یعنی بگیم که طرف گناه نمی‌کنه، دروغ نمیگه، حالا اگر مثلا اگر این طرف فاسق باشه و شیخ صدقان بگه عدل، خب ظاهر کلامش یعنی عادله دیگه،
خلاف اصطلاح علمای شیعه است. شیخنا ما کار داریم، شما کار نداریم، ما کار داریم، ما با شیخ صدوق کار داریم، میگیم شیخ صدوق من اعظم علما اینا، این اصطلاح خب خلاف اصطلاحه و عدل نیست. شیخ صدوق در اعتقادات خودش اینا رو عادل نمیدانه، درست هم همینه،
چیا رو؟
اهل سنت رو، همه شون خب حالا چی؟ حالا العدل اصلا کاربرد العدل در وساقت یک مورد بیارید دیگه، ای که عدم معهودیت خالا ببینید، ایران بعضی دوستان یه وقتی همونجا گفتن ببینید این اصطلاح در بینشون هست یا نیست، اصلا این اصطلاح تو مبانیشون هست، میخوان بگن یک کسی ثقتون میگن عدلون یا نه این اصطلاح شیعیست، اینا اصلا مطرح کردن برای همین که فکر کنید روش، بالاخره شبهه هست، این علاعت برای چیشون گفته؟ نسبت به چند تا سنی هم گفته فقط، اصلا تو کتاب رجالی گفته، با چه میدونیم؟ شاید العدل معناش یعنی ثقتون ولی تقیه کرده، مگه احتمال تقیه نمیره؟ اخذ روایت از زبی هم اخذ روایت میکنه، ما رأی تو ان سبمین، معلوم نیست اگر همونجا روایتی باشه به نفع ما باشه، از باب الفضل و ما شهدت به الاعدا، و میگه این روایت رو نقل میکنه، ولی روایت حکمیش هم معتبر،
ما این اونه که اکثار از اجلا رو خدمت شما اشاره که اماره بر وساقت میدونن،
بله،
یکی از اشکالات عمده که به اینا شما و دیگران که
بله
که از کجا دعب اصحاب رو
بر بله
روایت صحیح از دقاق
بله بله
اصحاب اگه تراث اهل بیت باقی بمونه
بله درسته درسته.
اما خواهم میگم که این تو شیعه درسته، اما اگر ما بیایم این غرض رو از صدوق بگیریم چه غرضی میمونه که بیاد اخذ روات روایت از سنی ها کنه؟
این غرض دقیقاً هست.
اگر
نمیتونیم این غرض رو بگیریم، مخصوصا مواردی که در مثل کمال الدین آمده، در مثل امالی آمده، در مثل معانی الاخبار ایشون آمده، کاملا دو تا غرض، اما تشهید مذهب روایات از اینا، اما برای بقای تراثی است که به لونی به نفع مذهبه، اما شیخ صدوق قرینیت میبینه، اما شیخ صدوق از طریق دیگه اعتماد پیدا کرده. چطور اینا رو نفی کنید شما؟ اینا رو واقعا نمیتونیم نفی کنیم. قرینی بله 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 بله، روایت رو نقل کرده، از قرائنی بهش اطمینان پیدا کرده، حتی تو من لا یحضری قویه و شواهدی برش هست. اونجا که بحث میکنیم مقدمه من لا یحضر شیخ صدوق بر چی دلالت میکنه، اونجا توضیح میدیم، یکی از حرفای جدی همینه. بفرمایید. نوادر قطب راوندی رو، راوندی رو دو تا تأمل درش، یک جا اشاره کردیم ممکنه به نحوی بشه درستش کرد، ولی دو تا تأمل جدی هم درش هست. بله بله، از این جهت بله، قرینیت ما نسبت به اشعثیات واقعا الان همین روایتی که امروز اشاره کردیم که من الکبائره، یعنی زنبون که تظلم الهوا یا تظلم الهوا آسمان رو سیاه میکنه، مقدمه بر نزول عذاب میشه، سحر و کهانت و تنجیم. ما یه قسمت این روایت رو با توجه به صحیحه و معتبره عبدالعظیم حسنی میتونیم قبول کنیم بلا شبهه، ولی اگه همین به تنهایی وحده و لا شریک له بود میتونستیم قبولش کنیم با این اشکالات در اطراف؟ اونم یه وقت اشاره کردیم بخشی از جعفریات که اونجا آمده چجوریه، اینم بحث کردیم، یک جا اشاره کردیم، اونم قرینیتی ممکنه داشته باشه، ولی بازم ضم این دو به هم موجب اطمینان نمیشه.
راوندی نزدیک بوده به اصل اون چون نسخه
الانیش اینقدر چیز شده، توضیح دادیم، اونجا توضیح دادیم، بحث کردیم چجوریه، اختلاف نسخ چیه، حتی چرا ممکنه اینجور، اگر اینجور افراد گزارشگری کنن چرا اینا از پل گذشته. بس این نسخه اشعثیات موجودی که به دست شیخ الرعاملی هم نرسیده، به دست علامه مجلسی هم نرسیده، با اینکه این دو حریص بر اخذ کتب بودن، تنها مرحوم نوریست که میگه سلطن من کتب خطی از هند آمد دست من، یکیشم اینه. بله ببینید، قبول دارم هر کدومش قرینه است، یعنی شما ممکنه خدشه کنید، اگه میگفتیم دلیل جای خدشه داشت بگید آقا تو کتب دیگه هم داریم که بعضی از روایات مخالف مذهبه، درست ما قبول میکنیم، به عنوان دلیل هم این رو اخذ نمیکنیم، ولی اینا همه رو کنار هم میگذاریم، اینا رو که کنار هم بگذاریم اطمینان یکم مشکل میشه. بفرمایید. بله بله، عملون بر عمل، ممکنه عمل مصداق کلام باشه، نه، یعنی اگر کسی با یک وردی آمد ایجاد الخیال فی ذهن طرف کرد، بله همین، عیبی نداره، ممکنه با کلام ایجاد تخیل کنه در طرف، بله اینم میشه سحر، اینم جز همون قدر متیقنه. بله عمل، عمل شامل کلام هم میشه، عمل فقط عمل یدیج نیست که. نه اگه تنها باشه نه، ولی این توائف که با هم جمع میشه دیگه، وقت اون تضافر و تواتر صاحب جواهر که میگن کاملا روشن میشه. خیلی خوب. نه بیشتر از سه طائفه، مسلم بیشتر از سه طائفه. اگرم گفتیم سه طائفه، نه حداقل سه طائفه، قطعا بیشتر شش هفت طائفه روایت میشه درست کرد. بله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا